صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز مکاتب و آیین‌ها هست. لطفاً با ما همراه باشید.
آنها مزور، مرموز و نیرنگ باز هستند و با فریب انسانها را از دوستان و خانواده و حقیقت بنیادین دور می سازند. آنها احساسات و عواطف مردم را به دام می اندازند و محبتی بی قید و شرط و اقناعی روحانی را وعده می دهند. اما باورها و رفتارهای آنها با آنچه که کتاب مقدس درباره خدا و اهداف الهی او می‌فرماید در تضاد و تقابل است. آنان که در دام فرقه ها و مسلک های دروغین گرفتار آمده اند به مغاک و ورطه فریب می‌غلطند و می‌پندارند که آن آیین نزدیکترین چیز به ملکوت در روی زمین است. و آنان اعتقاد دارند که تنها اشخاصی که می توانند نیازهای عاطفی و احساسی ایشان را برآورند، همان یارانشان هستند که با آنها ساکن آن ورطه می باشند.
بهتر با این پرسش شروع بکنیم که آیین و مسلک چیست؟ بدعت مسلک یا نظام دینی هست که آموزه هایی را ترویج می کنه که مطابق با مسیحیت راستین کتاب مقدسی نیست. هر بدعت و مسلکی با یک یا چند آموزه اساسی کتاب مقدس در تقابل و تضاد هست. مثل تولد از باکره. عیسی مسیح به واسطه روح القدس در رحم قرار گرفت و از باکره به دنیا آمد. انجیل متا فصل 1 آیات 18 تا 23 به این واقعیت اشاره می کنه. و در تضاد با این باور، برای مثال مرمون ها ادعا می کنند که خدای پدر با مریم رابطه جنسی برقرار کرد تا او به عیسی آبستن بشه. موضوع دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد فدیه و کفاره هست. تنها ریخته شدن خون عیسی مسیح می تواند تاوان و جریمه گناه فردی را بپردازد. رساله پولس به رومیان فصل 5 آیات 8 تا 9. اما منیها تعلیم میدن که چون عیسی مصلوب شد در مأموریت و خدمت خودش شکست خورده. موضوع بعد رستاخیز هست. عیسی مسیح در هیئت جسمانی از مردگان برخاست و بسیاری او را دیدند. رساله اول پولس به قرنتیان فصل 15 آیه 3 تا 6. اما فردی به نام هوبرت آمسترانگ از کلیسای جهانی خدا تعلیم داده که بدن و جسم مسیح تبدیل به گاز و تبخیر شده. موضوع بعد تجسم هست. عیسی مسیح که خداست جسم انسانی بر خود گرفت و خدای کامل و انسان کامل بود. انجیل یوحنا فصل 1 آیات 1 تا 3 و آیه 14 به این موضوع شهادت میده. اما مسلکی به نام روش بین المللی تعلیم میده که عیسی لوگوس کلمه خدا و نه خود خدا بود. و در مورد آخرت شناسی، پس از آن که عیسی مسیح در زمانهای آخر به صورت مشهود به زمین بازگردد، داوری نهایی محتوم و مسلم خواهد بود و او ناپارسایان را به مجازات ابدی و پارسایان را به حیات جاودان می فرستد. انجیل متی فصل 25 آیه 46 و رساله به عبرانیان فصل 9 آیات 27 و 28 در این مورد شهادت می دن. اما شاهدان یهوه تعلیم میدن که تنها 144 هزار نفر پیروان این فرقه ملکوت و پادشاهی خدا رو به میراث خودشون میبرن و در نهایت در مورد کلام مقدس خدا، ایمان ما این هست که تماما الهام خداست و در نوشتار و مکاشفه اصلی خود بدون اشتباه و خطا هست و تنها مرجع و قدرت برای زندگی پارسامنشان است. امثال سلیمان فصل 30 آیات 5 و 6 و رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 به این موضوع شهادت میده. اما فرقه یا مسلک مورمون ها به 4 کتاب مقدس استناد میکنند و نه کتاب مقدس، بلکه کتاب مورمون رو درست ترین کتاب میدونند. حالا ببینیم چه چیز صفات رهبران یک فرقه و پیروان اون رو توصیف میکنه. در مورد رهبران میتونیم اینطور بگیم. این رهبران معتقدند که تنها اونها هستند که یک پیغام حقیقی رو از خدا دارند. خود رو به عنوان افراد صاحب اختیار و مصون از خطا و مستحق صداقت و وفاداری مطلق معرفی میکنند. از طریق شخصیت با نفوذ و قوی خودشون دیگران رو به پیروی از خودشون ترغیب میکنند. آزادی فردی رو نهی میکنند و انتظار اطاعتی بیچون و چرا دارند. خودشون رو تنها عامل الهی و خدا بر زمین میپندارند. حقیقتی تازه رو از جانب خدا بیان میکنند، حال اون که از حقیقت کتاب مقدسی پرهیز میکنند. برای مشکلات پیچیده و بغرنج راه حل‌های بیمایه و سخیف ارائه میدن. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 11 آیات 13 تا 15 به ما اینطور هشدار میده: چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه می سازند. و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد. پس امر بزرگ نیست که خدام وی خیشتن را به خدام عدالت مشابه سازند، که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود. حالا با هم ببینیم پیروان این گونه فرقه ها و مسلک ها چه ویژگی هایی دارند. اونها اعتقاد دارند که رهبر اونها تنها کسیه که پیام حقیقی رو از جانب خدا داره و کورکورانه از رهبر فرقه پیروی می کنند. خود رو از آزادی فردی محروم می کنند. برای داشتن خانواده جدید دوستان و خانواده رو ترک می کنند. از تنبیه و مجازات به خاطر ناهماهنگی با مقررات قانونی و ضوابط می ترسند. از جانب دنیای پیرامون خودشون سوء تفاهم و آزار و اذیت احساس می کنند. به خاطر احساس و عاطفه از منطق چشم می پوشند. کلام خدا در رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 4 آیه 3 اینطور می فرماید: ایامی می آید که تعلیم صحیح را محتمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد. حالا ببینیم چه کسانی بیش از همه در معرض خطر فریب و نیرنگ هستند. کسانی که به فرقه ها می پیوندن آگاهانه و خودخواسته زندگی خودشون رو تسلیم فریب و اشتباه نمی کنند. اونها عموماً هوشمند و خالصانه در جستجوی راستی و حقیقت هستند، که به دام ویرانگر نیروهای روحانی اهریمنی گرفتار میشن. ویژگی هایی که به اونها اشاره میکنیم توصیفی از اعضای عادی یک فرقه هستن. بین سنین 28 سال و 18 سال هستن. عمدتاً مردان هستن، طبقه متوسط و بالاتر اجتماع رو در بر میگیرن، تنبل و کماموس هستن، آرمانگرا و در جستجوی معنا و هدف زندگی هستند. اینها اغلب کمبود احترام به نفس رو دارن. گریزان از خانواده هستند. در حال تجربه یک بحران هستند. سرخورده از زندگی میباشند. ساده‌لوح یا بسیار زودباور هستند. پیشینه مذهبی اما نه در زمینه معنوی و روحانی دارند. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 44 آیه 20 اینطور به ما میگه: خاکستر را خوراک خود میسازد و دل فریب خورده. او را گمراه میکند که جان خود را نتواند رهانید و فکر نمی نماید که آیا در دست راست من دروغ نیست؟ دوستان عزیز، حالا ما باید ببینیم که چگونه میتونیم به این افراد کمک بکنیم. باید توجه داشته باشید صرف دوست داشتن و مهرورزی به کسانی که گم شدند اونها رو به دروازه های ملکوت و بهشت رهنمون نمیتونیم بکنیم. اغلب به این صورته که فردی که جذب فرقه ای میشه اینطور فکر میکنه که اون فرقه نیازهای عاطفی و احساسی اون رو برآورده میکنه. اگر به وضع عزیزانتون که در چنگال یک فرقه و یا یک مسلک نادرست گرفتار شدن اهمیت میدید، به خاطر داشته باشید که نخستین نیاز ایشان اینه که بدونن شما به اونها به عنوان آفریده خدا با ارزشی خدادادی احترام میگذارید. ترها در این هنگامه که خاک دل اونها برای شما آماده میشه تا بذر تردید رو در اون بکارید و راستی رو جایگزین تعالیم غلط بکنید. در نهایت از طریق استدلال آرام و ملایم و پشتکار داشتن و در دعا بودن، خداوند میتونه از شما استفاده بکنه تا قلبی بسته رو بکشایید، اندیشه سردرگم رو روشن بکنید، رابطه گسسته رو ترمیم و احیا بکنید و شخص رو به سلامت در جاده دگرگونی و تحول قرار بدید. کلام خدا در رساله اول پتروس فصل 3 آیه 15 اینطور میفرماید: خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نماید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید، لیکن به حلم و ترس. پس برای انجام این کار سه قدم اصلی لازم هست: قدم اول احترام، قدم دوم کاشتن و قدم سوم ترمیم و احیا هست. دوستان خوب، حالا اجازه بدید که در مورد هر قدم توضیح کوتاهی رو ارائه بکنم. در مورد احترام میتونیم وقتی رو صرف گوش دادن بکنیم. مادامی که فرد نزدیک به شما وابسته به یک فرقه است، تمام تلاش خودش رو به کار می‌بنده تا ارتباط دوباره با اون رو برقرار بکنه و اون رو حفظ بکنه. در این موقعیت شما وظیفه دارید پلی رو برقرار بکنید که به خاطر موقعیتی که میتونه بسیار ناپایدار جلوه بکنه از هم پاشیده نشه. رهبر و اعضای فرقه رو مسخره یا نکوهش نکنید. این کار تنها سبب جبهه‌گیری و حالت تدافعی میشه. هنگام ارجاع و اشاره به فرقه و رهبران اون، جانب ادب رو رعایت بکنید. علارغم ناراحتی خودتون، احساسات منفی از خود رو بروز ندید و وارد بحث و جدل به هیچ عنوان نشید. اجازه بدید تا مسیح خشم شما رو کنترل بکنه و پیوسته با مهربانی واکنش نشون بدید. علارغم نارضایتی خودتون، صحبت دیگری رو قطع نکنید. در عوض بدون ایجاد مزاحمت فقط گوش بدید. بیش از این که سخن بگید، گوش بدید. قدم بعدی کاشتن هست. بذر تردید رو بکارید. در دل عزیزانتون بذر تردید رو بکارید که در وقت مناسب میتونه به تردیدهای بزرگتری مبدل بشه. این هم کمک میکنه تا اون شخص واقع‌بین‌تر بشه و اشتباهات موجود در تعالیم فرقه رو مشاهده بکنه. روح خداوند قادره کوچکترین بذرها رو به گونه‌ای بارور بکنه که عضو اون فرقه رو متقاعد بکنه که چیزی شدیداً اشتباه وجود داره. این فکر رو که شادی در خارج از اون فرقه وجود داره رو بکارید. مجموعی از عکس‌های خانوادگی رو که یادآور خاطرات خوش پیشین هست رو پیوسته به اون نشون بدید و برای او بفرستید. دلایل ویژه اشتباهات اون فرقه رو بکارید. به طور مثال میتونید نسخه هایی از نوشته ها و پیشگویی های شاهدان یهوه که تحقق نیافتن رو به عزیزانتون نشون بدید. آگاهی و هشداری تازه به این که آزادی انتخاب عزیزان شما مخدوش شده و به تاداج رفته رو بکارید. صادقانه و بدون طعنه و سرسنش به اونها بگید خجالت آوره که تو میتوانی ما رو ببینی اما آزادی تصمیم گیری رو برای خودت نداری. و با کسب اطلاعات کافی میتونید پرسش‌هایی از این دست رو مطرح بکنید. آیا به نظر تو این درسته که مورمون‌ها تعلیم میدن انسانی که امروز هست زمانی خدا بوده؟ این پرسش رو مطرح بکنید. لطفاً به من کمک کن تا بفهمم که کدوم یکی از چیزهایی که تو فکر می‌کنی درست هستن. تعالیم مورمون یا نوشته‌های مورمون کدام یک صحیح هستن؟ به نظر تو آیا خدا تغییر میکنه؟ آیا میتونه زمانی خدا انسان باشه و امروز اون انسان خدا باشه؟ میشه به من در فهم این موضوع کمک بکنی؟ با تحریزی این گونه سوالات شما به سادگی میتونید باورهای شخص رو به چالش بکشید. و در نهایت قدم سوم ترمیم و احیا هست. به دست آوردن دوباره اون چه که از دست رفته. هدف شماره یک باید این باشه که مهارت شناختی و تشخیص عزیزتون رو تقویت بکنید. به او فرصت کافی بدید تا موضوعی رو توضیح بده و اون رو تحلیل بکنه و مطمئن بشید موضوعی که از اون صحبت میکنه در موردش اطلاعات کافی داره و در ادامه اون رو به خاطر تحلیل و توضیح جامعی که داده تشویق بکنید تا کم کم این اعتماد به نفس رو در خودش پیدا بکنه که او قدرت تشخیص و تحلیل رو داره و کم کم اون رو وادار بکنید تا در مورد موضوعات اساسی صحبت بکنه و در مورد اونها توضیح بده. هدف شماره دوی شما این باید باشه که حرص ارزش خدادادی و شخصیت و فردیت مستقل اون رو تقویت بکنید تا عزیز شما به این باور برگرده که از دید خداوند او با ارزش دارای شخصیت و فردی کاملا مستقل هست و در ادامه میتونید پرسش هایی از این دست رو مطرح بکنید. به طور مثال با توجه به اینکه خدا بدنهای ما را آفریده و هر چیز رو که خلق کرده بسیار نیکو خوانده، آیا فکر میکنی که خردمندانه باشه که با کسانی که میگویند بدنهای ما پلید هستند موافق و هم عقیده باشی؟ کلام خدا در پیدایش فصل 1 آیات 26 و 31 اینطور میگه: خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. و در نهایت به شخص کمک بکنید تا هدفی برای زیستن معین بکنه. بیا تا فهرست کوتاهی از اهداف خدا برای زندگی تهیه بکنیم. بگذار تا به ویژه نگاه به مسئولیت‌های خدادادی تو بندازیم. با این روش میتونید اون رو ترغیب بکنید تا برای خود و زندگی خودش آینده نگری داشته باشه و هدفی رو تعیین بکنه. و چه خوبه که این اهداف رو از دید خداوند ببینه. به شخص کمک بکنید تا اهدافی آینده محور هم کوتاه مدت و هم بلند مدت رو تعیین بکنه. به طور مثال میتونید اینطور عنوان بکنید: بیا تا فهرستی از چند هدف 6 ماهه و چند هدف 5 ساله تهیه بکنیم که به تو برای تحقق هر یک از این اهداف یاری کنند. به شخص کمک بکنید تا اولویت‌ها رو مقرر بکنه. به طور مثال این گونه بیان کنید: بیا تا برنامه‌ای رو با قدم‌های عملی برای تو ایجاد کنیم که به وسیله اون به اهداف دست پیدا کنی. فکر می‌کنی چه چیزهایی باید در مرحله نخست انجام بگیره؟ به شخص کمک بکنید تا یک خانواده روحانی مسیح محور رو به وجود بیاره. به طور مثال از این عبارات استفاده بکنید: بیا تا چند معیار رو مشخص بکنیم و هدفی رو برای یافتن یک کلیسای سالم و معتقد به کتاب مقدس تعیین بکنیم. من خوشحال میشم که به تو برای پیدا کردن یک خانواده امن و پشتیبان از ایمان تو کمک بکنم. کلام خدا در رساله عبرانیان فصل 10:24 اینطور میفرماید: ملاحظه یکدیگر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم. حالا ببینیم چگونه میتونید بصیرت و شناخت خودتون رو تقویت بکنید. صندوقدارهای بانک‌ها آموختن که اسکناس‌های تقلبی رو تشخیص بدن، نه با تمرکز و توجه به اسکناس‌های جعلی، بلکه این کار رو به وسیله بررسی و لمس اسکناس واقعی انجام میدن. بهترین عامل بازدارنده از گرفتار اومدن به دام فریب یک فرقه، دونستن و شناختن آموزه‌های کتاب مقدس هست. هنگامی که شما حقیقت و راستی رو بدونید و بشناسید، کشف تقلب و دروغ بسیار ساده است. دعا می کنم که هر روزه با خداوند خودتون در ارتباط باشید و کلام او رو که حاوی حکمت و حقیقت هست مطالعه بکنید. و این تنها راه دریافت و فهم حقیقت هست. شما با ایمانتون می تونید حقیقت رو دریافت بکنید و حقیقت در شما ساکن بشه. به این ترتیب هیچ خدشه‌ای نمی تونه به این حقیقت وارد بشه. خداوند رو شکر می کنم برای وجود تک تک شما. برنامه امروز به پایان خودش نزدیک میشه. طبق روال این مجموعه آیاتی رو به شما ارائه خواهیم کرد تا در دعا از اونها بهره مند بشید. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 2:15، امثال سلیمان فصل 16:25، فصل 30:5-6، فصل 19:2، رساله پولس به افسوسیان فصل 2:8-9، انجیل یوحنا فصل 1:3-14، رساله به عبرانیان فصل 9:27، انجیل متا فصل 7:15. شما را تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می سپرم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41:10 این گونه می فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.